اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. گفتار کارگری این هفته رو حول چند خبر کارگری و مشکلات کم آبی و بی آبی در کشور، دشواری های مربوط به گرانی دلار و تأثیرش بر زندگی مردم و مکسی ویژه حول اعتراضات و اعتصابات کارگران نشکر هفته خواهم داشت. در ارتباط با خبرها که خیلی زیاده، دادگاه عراق 42 کارگر آزراب رو به 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق و 1 ماه بیگاری محکوم کرد. این کار شعبه 106 کیفری عراق که برای 42 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آزراب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند حکم صادر کرد. بر اساس این حکم که 26 خرداد گذشته صادر شده و امروز رسانه‌ای شده، معید اینه که 42 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آزراب 1 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 1 ماه خدمت عمومی رایگان، به مدت 3 ماه در راه‌آهن شهرستان عراق محکوم شدند. اساساً این حکم بدی و استثنایی که کارگر رو هم حبسش بکنی، هم شلاق بر تنش جاری بسازی و هم او رو محکوم بکنی به اینکه به مدت 1 ماه خدمت عمومی رایگان، به مدت 3 ساعت در راهان شهرستان عراق. راهپیمایی و تجمع حق آشکار شهروندان مطالبه‌گر و صدور احکام شلاق و زندان بیگاری از مصادیق نقض فاحش حقوق شهروندی کارگران. ما به سهم خودمون این احکام به غایت ظالمانه و ضد انسانی رو در حق کارگران قویاً محکوم میکنیم و فکر میکنیم که اونچه که در قاموس دستگاه قضایی کشور جای میگیره، نتیجهش در واقع نابسامانی فزایندهیه که بر حیات جامعه مستولیه و زندگی کارگران رو به طور یقین به دشوارترین شکل ممکن زیر میگیره. شهرداری اندیمشک 1 سال حقوقهای کارگران رو پرداخت نکرده. علی گلندام عضو شورای شهر اندیمشک اعلام داشته که همزمان با آغاز فعالیت شورای شهر اندیمش 4 ماه از مطالبات معوقه کارگران شهرداری اندیمش که به 14 تا 15 ماه می رسیده پرداخت شده، ولی علی‌رغم این در واقع اون بخش از حقوقای عقب مونده اونها که حاصل سالهای گذشته به این طرف بوده به مرور رو هم انباشته شده و به طوری که میشه گفت که 1 سال این حقوقای معوقه به کارگران پرداخت نشده و دشواری های کارگران شهرداری فقط ویژه اندیمش نیست. بازم در اخبار امروز به اونها اشاره خواهم کرد. کارگران معدن امینیار فاریاب در استان کرمان در اعتراض به عدم دریافت حق بیمه و دستمزد معوقه در روز یکشنبه 8 تیر دست به تجمع زدند. اما در رابطه با پرستاران، 50,000 پرستار بیکارن. کانال تلگرامی اردوی کار خبر میده که محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران گفته که تعداد جمعیت پرستار در کشور 1/2 حداقل استانداردهای دنیاست و جامعه پرستاری از مسئولان حوزه سلامت انتظار داره که گامهای عملی در جهت رفع موانع جذب پرستاران برداشته بشه. به طوری که در حال حاضر حدود 50,000 پرستار بیکار تو کشور داریم. جهت جذب این تعداد پرستار بودجه‌ای در حدود 2000 میلیارد تومان لازم داریم که در نظام سلامت این پول رقم زیادی محسوب نمیشه. به جای جذب پرستاران، تو شرایطی که موج تازه کشتار کرونایی وضعیت 6 استان کشور رو دوباره قرمز کرده، پرستاران رو اخراج میکنن و حتی حقوقهای اونها رو هم پرداخت نمی کنه. اما خبر دیگر در باب پرستاران این که انتقال پرستاران شاغل به بیمارستان های کرونایی به جای استخدام پرستاران اخراجی 89 روزه که من پیشتر تو برنامه‌های کارگری هفتگی من به این موضوع اشاره داشته بودم که پرستاران گیلان اعتراضی رو تو کف خیابان به انجام رسوندن در همین باب. مقامات رسمی وزارت بهداشت بازگشت وضعیت کرونایی به وضعیت سابق رو یادآور میشن و فعالان پرستاری میگن که در روزهای اخیر فراخوانی دستوری صادر شده که بر اساس قرار شده بیمارستان‌های دولتی 10% نیروهای خودشون رو برای اشتغال در بخش‌های کرونایی معرفی میکنن. خب از این طرف 50,000 نیرو بیکارن، از این طرف بخشی از پرستاران اخراج میکنن و از این طرف هم این پاسکاری ها رو یکی پس از دیگری صورت میدن. اگر به پرستار نیاز دارن چرا پرستاران داوطلب رو رد میکنن؟ اگر به پرستار نیاز دارن چرا قرارداد 89 روزه ناعادلانه در واقع به عنوان ابتکار ابداعی خودشون ایجاد میکنن؟ مگر شعار نمیدادن پرستاری شغل حاکمیتی است و انبیا بدین امر اشتغال دارن؟ بعد از نهگفتن به داوطلبین و عدم اعتصاب هیچ امتیازی برای اونم، در حالی که پرستاران جویای کار و ذخیره آزمون در صف و منتظر استخدامن، آوردن فشار مضاعف به سایر همکاران گروه پرستاری هیچ در واقع مبنایی وجود نداره. به جای جذب پرستاران تو شرایطی که موج تازه کشتار کرونایی وضعیت 6 استان کشور دوباره قرمز کرده، پرستاران رو اخراج میکنن و تا معوقات مزدی اونها رو هم پرداخت نمیکنن. خبری تحت عنوان تجمع اعتراض به اعتصاب کارکنان سد شفارود در استان گیلان به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقه اونها هم داشتیم. اعتراض 1800 کارگر شهرداری آبادان به 2 ماه دستمزدهای عقب مونده شون در بخش خدمات و فضای سبز و آتش نشانی. این 1800 نفر کار میکنن و میگن که 2 ماهی که دستمزد معوقه اردیبهشت و خردادشون پرداخت نشده و ما به تفاوت حقوق فروردین ما هم دریافت نکردن و همچنین چند ماه معوقه بیمه‌ای هم دارن. یکی از این کارگران با ابراز نگرانی از اینکه کارگران هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیر مصرفی هستند گفته که توان خرید کالای مصرفی روزانه خود حتی از بازارهای عرصه مستقیم کالا که محصولات عرضه شده رو ارزان‌تر به فروش می‌رسونن هم ندارند و شرمنده خانواده‌های خودشون هستند. امروز شاهد تجمع بازنشستگان فولادی در اعتراض به درمان ناکارآمد و عدم اجرای همسانسازی و وضعیت اسفبار صندوق بازنشستگی در برابر دادگستری اصفهان بودیم. این تجمع اعتراضی بازنشستگان فولادی به پرداخت نشدن مطالبات از سال 91 علی‌رغم وعده‌های مدیران کانون‌ها و صندوق بازنشستگی معنا و مضمون خودش رو پیدا کرد. اما بعضی این خبرها برسیم به مشکل کم آبی یا بیابی تو کشور. مشکل بیابی جاه جای کشور رو فرا گرفته. بخش غیزانیه استان خوزستان یکی از مناطق نفتخیز کشوره. کم آبی این بخش در دستور کار مسئولان قرار داره و مدیران این استان در صددن که به زودی آب پایدار به قرنیه برسونن. وجود 300 چای نفت در بخش غیزانیه اهواز این منطقه رو به یکی از مناطق نفتخیز خوزستان و کشور مبدل کرده و وجود هزاران لوله انتقال نفت در کنار خانه و کاشانه عالی غیزانیه شکلی از همزیستی صنعتی و سنتی رو به نمایش گذاشت. بخش غیزانیه یکی از 3 بخش تابع و بزرگترین بخش شهرستان اهوازه که در بخش شرقی در مسیرهای اهواز به ماهشهر، رامشیر، رامهرمز و هفتگل واقع شده. 83 روستا در این بخش واقع شده و بیش از 25,000 نفر جمعیت در این ساکنند که روزانه فیلم ها و گفتگوهای اینها در سطح شبکه های مجازی دست به دست می کرد. مشکل بیابی غیزانیه ناشی از چیه؟ ناشی از عدم مدیریت، ناشی از نداشتن مدیران کارآمد و ناشی از در واقع فقر فزاینده ای که بر این منطقه از حیات کشور ما در حالی که خودشون روی دریایی از نفت و ثروت نشستن حاکمه. و طرح‌های آبرسانی منطقه هم از سالهای 95 به این طرف شروع شده و تا به امروز هم پایان نیافته و هر مسئولی که بر سر کار میاد یه حرفی میزنه که فرداش اون حرف جز افتضاح، جز بی‌اعتباری، جز بی‌صلاحیتی مسئولین اون منطقه هیچ چیز دیگری رو با خودش نداره. استاندار خوزستان گفته که ظرف 45 روز آینده آب پایدار رو به قیزانیه میرسونیم. مردم همچنان منتظرن و با چشمانی اشکبار هر روز در طلب وصول آب پای این تانکر و اون تانکر ساعتها منتظر میمونن تا به اونها آب برسه و همواره اعتراضشون هم بالاست. بحران بیابی در شهرها و روستاهای آبادان هم به چشم میاد. امسال هم مثل سالهای گذشته با شدتی بیشتر با شروع فصل گرما تو شرایط باقایت دشوار بحران کرونایی بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف آبادان با بحران بیابی و قحطی کامل آب با افت شدید فشار آب مواجهن. از جمله این روستاها میشه از روستاهای تنگه 3 از توابع شهرستان آبادان با بیش از 1500 نفر جمعیت و 375 خانوار اسم برد که از چند سال قبل مشکل کمبود فشار آب داشتن و 6 ماه گذشته آب این روستاها کاملا قطع بوده. جدا از این ما با کم آبی مهمترین استان کشور یعنی استان خراسان جنوبی هم در واقع روبرو هستیم. خبرگزاری ها گزارش کردن که سفره های آب زیرزمینی خراسان جنوبی نفس های آخر خودش میکشه و کم آبی مشکل اصلی روستاهای مرزیه. خراسان جنوبی امسال وارد 19 سال خوشسالی شده که این روزا با موزر کم آبی دست پنجه نرم میکنن و این امر سبب مهاجرت مرزنشینان اون منطقه و جابجایی جمعیتی صورت میگیره. به گزارشی که از بیرجنگ به دست آوردم، خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشوره که در واقع دشواری های کم آبی رو سپری میکنه و کم آبی مهمترین علت مهاجرت روستاییان خراسان جنوبی به شهرهاست. کم آبی و خشک شدن قنوات در بیشتر روستاهای استان باعث شده که مردم کشاورزی رو به عنوان شغل اصلی خودشون از دست بدن و همچنین روستاهای مرزی هم از نظر امکاناتی مثل راه‌های ارتباطی با بخش شهرستان و مراکز استان هم با دغدغه‌های متعددی مواجهند و این امر باعث مهاجرت و کم شدن جمعیت روستاهای مرزی که به زدگیری میشه. به هر حال مشکل کم آبی و بیابی به استان گیلان که دارای پیشینه وسیع بارندگی و نمیدونم سدها و دریا و رودخانه ها و نهرهای آب کلان از گذشته تا به امروز بوده، امروز کشاورزان در دل زمین های در واقع برنجکاری خودشون با مشکل کم آبی روبرو هستند و فریاد اونها هم به جایی نمیرسه. اما اون چی که در رابطه با مسئله دلار بایستی با شما در میون بذارم، دلار 20,000 تومانی امروز چه معنایی تو زندگی روزمره مردم داره؟ شاید امروز آدمی متوجه میشه که بازنشستگان معلمان در ده‌ها تظاهرات خیابانی خودشون تا این سالها فریاد می‌زدن حقوق ما به ریال، هزینه‌ها به دلاره. امروز این موضوع مثل خنجری بر قلب هر نیروی زحمتکش جامعه ما محسوس میشه که یک دلار به 20,000 تومان رسیده. دلار به 20,000 تومان رسیده در حالی که رئیس بانک مرکزی گفته که اگر میان مدت نشه و دخالت نمیکنه دلار 20,000 تومانی به زبان ساده یعنی افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری هپولی شده و برباد رفت و هیچ کس هم نیست که پاسخگوش باشه. دلار 20,000 تومان یعنی وعده افزایش حقوق و مستمری پایه بازنشستگان هنوز عملی و پرداخت نشده و به کرام الکاتبین پیوسته. دلار 20,000 تومان یعنی اینکه وعده افزایش 200,000 تومانی حق مسکن که در جلسه 17 خرداد شورای عالی کار که هنوز دولت فرصت نکرده با گذشته دو هفته اون رو حتی تصویب بکنه از همون روز اول مرده به دنیا اومده، اگر که اساسا به دنیا اومده باشه. دلار 20,000 تومان یعنی از نان و دارو و مسکن و خاربار و میوه و گوشت و شیر و مواد غذایی ضروری دیگر گرفته تا لوازم خانگی و هزینه برق و گاز و قیمت و آب و برق اشتراک تلفن و اصلا همه چیز و همه چیز گران میشه و زنجیره قیمت ها موج بر میداره و تمامیت زندگی نیروی رنجکار جامعه رو با خودش میبره. دلار 20,000 تومان یعنی دولت از طریق فروش دلار بخشی از کسر بودجه نجومی رو از سفره کارگر و معلم و پرستار و بازنشسته و دستفروش و معدنچی و همه اون نیروی در واقع توده میلیونی رنجکار جامعه رو در واقع از جیب اونا میگیره و بخواد صندوق خودش رو چیکار بکنه، به نوعی تامین و احیا بکنه. دلار 20000 تومان یعنی فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر برای خانواده های کارگر، یعنی نابودی بیشتر تولید و ورشکستگی گسترده تر واحدهای تولیدی و بیکاری فزونتر در صحنه جامعه. اما بریم بر سر اون چی که در ارتباط با کارگران هفت‌تپه است. امروز یک شنبه 14 روزه که کارگران همچنان پرشور و استوار ایستادن. امروز یک شنبه 8 تیر ماه کارگران نشکر مثل روزهای گذشته اعتصاب خودشون رو تو مبادی شرکت ادامه دادن و 14 روز از تجمع کارگران میگذره، اما هیچ پاسخی از طرف مسئولین به کارگران اعتصابی داده نشده بود. توی اطلاعیه دیروز خودشون گفته بودن که 13مین روز رو پشت سر گذاشتیم، اما 13 ثانیه نشده که مسئولین به اونا سر بزنن و ببینن که مشکلات و مصائبشون چیه. پرسش اساسی اینه که کارگران نشکر هفت‌تپه تو دوره اخیر اعتراضات خودشون رو حول چه مسائلی متمرکز کردن. به باور من این مبارزه کارگران هفت‌تپه رو در روی تو امان مطالبات چنگانه اونها رو که روی هم انباشته شده و از گذشته تا به امروز شکل روشن و واقعی و سیالی به خودش گرفته خودش رو تعریف میکنه. خاصه حل مشکل خصوصی سازی با چرخه مالکیت فعلی صنعت نشکر هفت‌تپه که رو دوش اسد بیگی و رستمی و شرکای اونها خودش رو تعریف میکنه. تو دوره اخیر این اعتراضات و اعتصابات از 26 خرداد شروع شده و همچنان ادامه پیدا کرده و اومده خودش رسونده به تیر ماه. مبارزه حول مطالبات چند وجهی و مرکب کارگران نشکر هفت‌تپه تعریف میشه. یعنی فقط این نیست که بگین آقا ما 3 ماه حقوق عقب مونده میخواهیم، نه، بلکه همونطوری که گفتم مطالباتشون چند وجهی و مرکبه. یعنی خلیت کارفرمای اختلاسگر و رخت بربستن بخش خصوصی از کل صنعت نشکر هفت‌تپه، پرداخت حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه های بیمه اونها، سوم اینکه بازگشت بر سر همکاران اخراج شده شون از جمله ایمان اخزری، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی و محمد خنیفر، چهارم بازداشت اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسد بیگی و رستمی که الان شق و شق و راست دست داره میگرده و اون دادگاه قضایی هم در واقع نمایش بیش نیست که آقای قوه قضایی در هیکل وجودی ابراهیم رئیسی تشکیل داده که برای حقانیت بخشیدن به خودشون و فریفتن در واقع کارگران هفت‌تپه و همینطور سایر کارگران، از این طرف محکوم به شلاق و حبس و نمیدونم جاروزنی و خدمزنی بدون حقوق برای اونها میبندن مثل کارگران فولاد، و این طرف هم در واقع دادگاهی برای آقای اسد بیگی به شکل نمایشی میزنن و پولای او رو بلوکه میکنن و هر چی کارگران فریاد میزنن که آقا این پولای بلوکه شده رو پاس بدید به طرف ما که حقوق ما پرداخت بشه، کس به کسی نیست و هیچ کس پاسخگو نیست. و پنجم این که بازگردوندن ثروت های اختلاس شده به کارگران. فرصتم کوتاهه. در این مبارزه رو در رو جدا از همه کارگران نشکر که توی یه صفن زینفان مرکه رویارویی، دو سوی این ماجرا هم بس واقع به مانند همدیگه عمل میکنه. از یه سو صاحبان تصرفی هفت‌تپه که در سیمای اسد بیگی و رستمی و شرکا که فعلا تو دادگاه هن. از سوی دیگه مسئولین هم در کل حیات کشور که تماشاگر در واقع رازن و سکوت اختیار میکنن در مقابل این همه تجمع اعتراضی هر روزه کارگران که اونطوری که دیروز اعلام کردن فاز اول اعتراضات پشت سر گذاشتن و میخوان فاز دوم اعتراضات رو در واقع آغاز بکنن با ضرب آهنگ جمعیتر و شورایی‌تر و به سامان بردن همه توش و توان خودشون در پهنه پیکاری که برای رسیدن به این خواستایی که اعلام کردم دستور کارشون دارن. صدای کارگران هفت‌تپه حبس نمونده. از سطح کانال تلگرامی هفت‌تپه به گوش بیشمارانی رسیده و امروز مورد پشتیبانی و حمایت کارگران سندیکای شرکت واحد توسعه تهران و هما قرار گرفته. جمعی از کارگران و فعالان کارگری گروه ملی فولاد اهواز در کنار فعالان شورای بازنشستگان ایران و سندیکای کارگران فلزکان مکانیک و اتحاد بازنشستگان ایران و سندیکای نقاشان استان البرز و بازنشستگان فلزکان مکانیک و بازنشستگان بافنده سوزنی و گروه 19 اسفند و گروه شورای همبستگی کارگری در کنار اطلاعیه گروه ها و احزاب و سازمان های گوناگون و ده ها گروه‌بندی مختلف توی سطح کشور، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، کانال‌های مختلف و نیروهای اینستاگرامی و شبکه‌های مجازی مورد پشتیبانی و حمایت گرفتن و همه تلاششون اینه که مطالبات کارگران هفت‌تپه رو به هر طریق ممکنی به قوی‌ترین شکل ممکن به گوش افکار عمومی جامعه ما و جامعه جهانی برسونند. امروز مسئله اعتراضات هفت‌تپه در واقع یکی از موارد مورد وفاق گروه‌بندی های مختلف مدافع کارگرانه که تلاش دارن که اون رو به قوی ترین شکل ممکن مورد پشتیبانی و حمایت قرار بدن. در واقع میشه گفت که نمایشات و صحنه سازی های مقابله با فساد اقتصادی که تو سیمای قوه قضاییه و رئیس مرگ آفرینش ابراهیم رئیسی تجلی پیدا کرده، بیش از هر چیزی نماینده اراده به پاخواسته خود کارگران هفت‌تپه است که در برابر اسدبگی و رستمی و شرکای دزدش قد کشیدن و دزدی ها و چواول اموال هفت‌تپه رو بیش از پیش در واقع برملا کردن. جا داره که همه ما با همه توش و توان خودمون صدای کارگران هفت‌تپه باشیم. شاد و سربلند باشید.